بسم الله الرحمن الرحیم تا آیه 49 از سوره بقره رو معنا کردیم. روشی که اتخاذ کردیم بیشتر معنا کردن میگم و تفسیر شاید خیلی مفصلتر باشه و به مسائل جانبی دیگر هم پرداخته بشه، نظرات دیگران هم مطرح بشه که بنده این کار رو نکردم یا خیلی کم این کار رو انجام دادم، برای اینکه شما مستقیما با متن قرآن آشنا بشید. اما یک سوال همیشه مطرح هست، همیشه ای که میگویم یعنی همیشه امروز، یعنی حداقل در 10-15 سال گذشته، خصوصا بین نخبگان جامعه که در مسائل عقیدتی کار میکنند، حالا چه راجع به اسلام باشه یا غیر اسلام، این پرسش هست که چه قرائتی از دین در واقع اصل قرائت دینه یا نزدیکترین قرائت به دین هست. من فکر کنم کسی نمیتواند پاسخ صریح به این مسئله بده که این قرائت که من دارم، من میگویم یا فلان مفسر گفته، این قرائت درست یا درست‌ترین قرائت. پس چه راهی در جلو ما باز میماند برای رسیدن به کنه مطلب یا حداقل به اون چیزی که خداوند از کلام خودش اراده فرموده و رسول خدا هم همون رو فهمیده؟ حداقل در اینجا ما نمیتوانیم تباین قائل بشیم و بگوییم که آنچه را که رسول خدا هم میفهمیده غیر از آن چیزی است که خداوند اراده فرموده. اگر اینطور بود رسول خدا محبت وحی نمیشد، یعنی پیامبر اسلام خودش رو به درجه ای از تعالی و کمال انسانی رسانده است که قبل از اینکه بر او وحی بشود مقام خلیفت اللهی رو احراز کرده و بعد از طریق وحی و هدایت الهی خواسته است که انسانهای دیگر جامعه را هم در این مسیر قرار بده. بنابراین فهم پیامبر اسلام از متنی که بر او وحی می شود در واقع همون چیزی است که خداوند اراده فرموده و من فکر نکنم کسی مخالف این مطلب باشه، و اگر هم مخالف باشه باید در واقع خارج از دین اسلام راجع به دین اسلام بحث بکنه. اگر که مسلمان باشه، ایمان آورده باشه و در از درون در واقع بخواد دین رو بررسی بکنه، این اعتقاد رو قطعا دارد. ضمن این که اگر خلاف این رو هم اعتقاد داشته باشه، با آیات بسیاری که در قرآن هست این اعتقاد لغو میشه، نقیض اون در قرآن هست. مثلا همین آیه که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، آنچه که بر تو نازل میشود ابلاغ کن. یعنی این یه خارج از این که نیست، من میفهمه که چی کار داره میکنه. بنابراین ما میبینیم که یک نقطه روشنی، یک پنجره ای باز هست که از اون پنجره یا از اون نقطه روشن ما در این تاریکی حرکت بکنیم، خودمون رو به اونجا برسانیم و ببینیم که پیامبر چگونه عمل میکرده و این در تاریخ روشنه. چگونه از این آیات بهره می گرفته. اینها همه هست، چیزی نیست که نگفته باشن و نباشه، ما از اونها دور شدیم. پس ما می توانیم به این نقطه که برسیم، به این نقطه روشن درک بکنیم که حداقل اگر نگوییم که قرائت منطبق با فهم پیامبر از قرآن وجود داره، بگوییم ما به نزدیکترین قرائت که به فهم پیامبر از قرآن هست دسترسی داریم. پس این پاسخش روشنه که کدام قرائت از دین قرائت پیامبر و میشه بهش رسید. نیست که ما بیایم ابداع بکنیم و بدعت گذاری در دین بکنیم. مطالعه وسیع میخواد و مطالعه عمیق میخواد همراه با عقلانیت، و عقلانیت را هم قرآن به دو شکل که امروز اتفاقا مطرح شده و تفکیک شده، قرآن تفکیک کرده: عقل فطری و عقل اکتسابی، عقل نظری و عقل عملی. اون عقل فطری رو میگه فطرت الله التي فطر الناس عليها. حالا با این عقل فطری که من بهت دادم، من که خداوند هستم این کلام رو بر تو نازل میکنم، ببین راست میگم یا دروغ. به همین جهت هم ما تأکید داریم که در آیات احکام مخصوصا باید رفت روی روش پیامبر. میبینیم که در تواریخ صحیح ما نداریم که پیامبر دست دزد بریده باشه، زانی و زانی رو رجم کرده باشه، که اصلا حکمش هم در قرآن نیست. اون وقت اینا میگن چون پیامبر کرده پس حکم بوده، حکم منسوخ شده، عمل مونده. دو نوع چیز میگن اینا، میگن بعضی از آیات تلاوتش مونده، حکمش منسوخه. خب شما که معتقد به ناسخ و منسوخی، بیاید بگید قطع ید سارق هم تلاوتش مونده، حکمش منسوخه. بله؟ ما تو قرآن میخونیم و نباید بکنیم. و بعضی از آیات قرآن هم خودش نیست، حکمش باقی مونده، مثل لج. خب اینها اهانته. ببینید قرائت ها مشخصه که چه کار میکنن و چه حرف هایی میزنن و چه نسبت هایی میدن. ولی ما هرچه، یعنی که میگم ما، یعنی گروهی که معتقده به این هستن که باید از منظر عقلانیت صرف وارد قرآن شد تا رسید به اون معنویت و روحانیت. اون وقت یه جاهای دیگه مثل مولوی میگه حالا عقل رو دیگه کشش نداره، بگیم برو توی معنا و روح اونجا، بگیم با اون مرکب برو جلو، که میگه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. اونجا دیگه یه مرحله دیگریست، اونجا سدرت المنتهاست، دیگه پیامبر رسیده به اون درخت آخری که نوک نوک کوهه. پس این مراحل اولیه قرآن هم حتی میگوید که پیامبر مردم رو مجبور نکن. نه این پیامبر، همه پیامبرها میگوین که دین اجباری نیست. نوح میگه ان نلزمکموها و انتم لها کارهون، من شما رو مجبور بکنم در حالی که شما کراهت دارید که بپذیرید؟ نه، آزاد. یعنی نفس آزادی را حتی در مورد پذیرش دین خود خدا پذیرفته است که دین را نپذیر، آزادیت هم از دست نده، با آزادی بپذیر، اون ارزش داره. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. و آیات دیگری: و ذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. پیامبر رهاشون کن، بذار برن دنبال بازی سرگرمیشون تا برسد روزی که به آنها وعده داده شده. ولشون کن یعنی چی؟ یعنی نرو افسارشون کن، بیا حتما باید دین بیاری، حتما اگه نه مرتدی، اگه نه میکشنه. ما در تاریخ نداریم که پیامبر مرتدین را کشته باشد به دلیل آیات قرآن، که هیچ جا نگفته است مرتد حکمش قتل. الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن الله لیغفر لهم. کسانی که ایمان آوردن بعد کافر شدن، یعنی چه؟ مرتد شد دیگه، دوباره میاد ایمان میاره، بعد بازم مسلمان میپذینه، خوش آمدید، اهلا و سهلا، بفرمایید، دوباره میره کافر میشه و بعد هم بر کفر خودش اصرار میورزه و بعد دشمن مسلمان ها میشه. میگه خداوند قرار نیست که اینها را بیامرزد، قرار نیست، وقت دلش میخواد بیامرزد، قرار نیست. این در سنت الهی آمرزش اینها ثبت نشده. دو تا آیه هم هست، هر دوش هم همین رو میگه، آخرش لم یکن الله لیغفر لهم، قرار نیست خدا اینا بیامرزد. این ارتداد، یعنی شدیدترین وجه ارتداد در قرآن اینه که هی بیاد هی بره، و بعد هم که آخرش رفت در ارتداد بر کفر خودش و دشمنی با اسلام بیفزاید و اصرار بکنه، هیچ حکمی خدا نگفته، چیکار میگه؟ بده دست خدا با من، منم قرار نیست اینا رو بیامرزم. اینا همه حکم ارتداد و اینها همه کتابی که فقها نوشتن از کجا آمده؟ پس ببینید قرائت مشخصه که هی ما بگیم کدوم قرائت از دین و چه قرائتی از دین. قرائت پیامبر، عمل پیامبر. خود پیامبر میگه که برای این در قرآن هست که فقل اعملو، بگو که عمل کنه، فانی عامل، منم عمل میکنم. فقل اعملو فسیر الله عملکم و رسوله. پیامبر بگو عمل بکنید، خدا و رسول عمل شما رو خواهند دید. عمل نگاه میکنم، چه عملی رو ما از پیامبر میپذیریم که در تاریخ ثبت شده باشد؟ عملی که در قرآن شاهدی بر صحت اون عمل وجود داشته باشه. اگر عمل دیگری رو به پیامبر نسبت داده اند و در قرآن شاهدی ندارد، این دروغه، پیامبر نکرده، دشمنان او به اون نسبت دادن، نه خیر، دوستان نادان به اون نسبت دادن. من باز هم انتظار دارم که مستمعین این جلسه صبور باشند. ببینید مطالبی که اینجا مطرح میشه یک مطالبی است که ممکن است در بعضی موارد به اعتقادات سنتی ما آسیب فراوان بزنه. شما باید صبر داشته باشید، ببینید آخر انجام این کلام و این گفتار به کجا میرسه. ممکن است که برخلاف مشهور همه مفسرین اینجا مطلب گفته بشه، ولی با این حال مطالبی که گفته می شود بی مأخذ و بی مبنا نیست. ما در کلام صحیح ائمه خودمون صلوات الله علیهم در تفسیر و تأیید این آیات مطلب داریم، ولی حالا اگر بخوایم اونا رو بیاریم مطلب کشتار میشه. پس شما این اطمینان رو داشته باشید که مطالب از پیش خود و من درآوردی و اینها نیست، منطبق با لغت و منطبق با سنت و رفتار پیامبره. بنده اگر اینجا میگویم که اگر قرار باشد که پیامبر یا امام گناهی را شفاعت بکنند که در قرآن برای آن عذاب علیم و عذاب شدید و نار و خلود در نار ذکر شده، این امام و پیامبر در برابر خدا و هدایت الهی ایستادند، و مانع از هدایت مردم هست. من شاید اون هفته عرض کردم خدمتون، در ده بودم بلنگوی مسجد، صداش میمد، یکی منبر بود، حال من نمیشناختم کی هست، میگفت که 13 رجب و اینها بود، میگفت که امیرالمؤمنین فرمودن و ضمانت کردن که شیعهشون هر چه دلش میخواد گناه کنه، ضمانت کردن که قیامت میبخشن، شفاعت میکنه. خب این دین دیگه به چه درد میخوره؟ این قرآن برای چی اومده؟ برای چی ما قرآن بخونه؟ دیگه از معنای هدایت الهی، معنای گناه، گناه نکردن، امر به معروف، نهی از منکر، اینا همه منتفی است. خب بعد من در چهره ها که نگاه میکنم میبینم که بعضی چهره آثار آسیب دیدگی درش مشهوده. بابا ما این همه شفاعت و اینا، این شأن امام کم نمیشه که نتونه شفاعت بکنه؟ امام جرأت شفاعت نداره. مگه میشه در برابر خداوندی که با این شدت و حدت میگه من بر شما عذاب نازل میکنم، بعد و به پیغمبر بگه اینو ابلاغ کن، و اگر که ابلاغ نکنی ما بلغت رسالته، رسالت خدا رو ابلاغ نکردی، وظیفت رو انجام ندادی. خب این که کتاب رو میبنده میذاره تاقچه، یه برید دنبال کنید هر کاری دلتون میخواد بکنید، قیامت هم با من. اینه معنای هدایت الهی، معنای وحی. خب این که معلومه قرائت غلطی است، که معلومه اصلا استدلالن عقلن روشنه که اینها نقیزن با هم دیگه، نمیتونن یک جا جمع بشن که هم هدایت باشه هم شفاعت گناهی که در قرآن براش عذاب ذکر شده. این امکان نداره. پیامبر چرا نظیره؟ چرا انذار میده؟ انذار از چی میده؟ که انکه بشیرون و نظیر، بشیرن و نظیرن للعالمین، برای جهانیان انذار میده، میترسونه، انذار ترسوندن، ترسوندن از عذاب. این چه ترسیست؟ که بعدم قیامت خودش اونجا وایسه بگه نه بری تو بهش، این کیه با اونجا؟ میگه بری تو جهنم، این تو حالیش نیست علیاذ بالله. اینه، نگران نشید، استدلال رو نگاه بکنید، استدلال رو ببینید. اگر استدلال غلطه، غیر منطقیست، دیگران نگفتن، اون وقت بیا ده ها حدیث از پیامبر و ائمه رسیده که ما شفاعت نمی کنیم. همین حدیث ثقلینی که اینقدر شیعه بهش افتخار میکنه، اینقدر بهش افتخار میکنه که اصلا ما از این حدیث رو نم، امیرالمومنین از این حدیث رو، وصایت از این حدیث رو، جانشینی امیرالمومنین از این حدیث رو، خدا اینی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی ما این تمسکتم به ما لن تزلو بعدی ابدا حتی تردو علی الحوز. من دو چیز گرانبها را در میان شما باقی میگذارم، وصیت پیامبر، اول کتاب خدا، دوم مفسرین کتاب خدا. چون ائمه که به خاطر قشنگی و نمیدونم پسر پیغمبر بودن و پسر فاطمه بودن سفارشونو نمی کنه، میگه من عترت من هستم که چون در خانه من بودن و من میتوانستم که دقایق رموز قرآن رو برای اونها فاش بکنم، از اونها بفهمید، از اونها بگیرید قرآن رو، روش رو در کشف قرائت قرآن هم پیامبر مشخص کرده که چه کسانی قرائتشون از قرآن درسته. اینها حالا آیا میشه اینا بیان حرفی بزنن که ضد قرآن باشه؟ اذا جاءکم حدیث منی از پیامبره و منا از حضرت صادق، اگر برای شما حدیثی از من آمد یا از ما آمد، فوجدتم له شاهدا فی القرآن انا قلته، و حضرت صادق میگه انا قلنا، ما گفتیم، یعنی ما ائمه. پیغمبر میگه من گفتم. و ان لم تجدوا له شاهدا فی الكتاب انا لم اقله، انا لم نقله. حضرت صادق میگه، پیامبر میگه من نگفتم، حضرت میگه ما نگفتیم. فضربوه ارض الحائط، بکوبید به سینه دیوار. حالا شما بهار الانوار مثلا وردارید، اینا گفتن شجاعت میخواد، تکونش بدید بزید تو قربین، مثلا هزار تا حدیث ازش میریز، بقیه شو باید بزنید سینه دیوار. اون شاهد در کتاب نداره. یکیش اینه. یک افعی وارد مدینه شد، مردم فرار کردن به سمت مسجد، پیامبر امیرالمومنین تو مسجد نشسته بودن، جی خدا افعی داره میاد. پیامبر آرامشون کرد و بشینید فلان. افعی اومد در مسجد رو نگاه کرد، نگاه یکی یکی رو، چشمش افتاد به پیامبر و بعد امیرالمومنین، دید به امیرالمومنین سلام کرد، افعی به امیرالمومنین سلام کرد و رفت. مردم از پیامبر پرسیدن یا رسول الله، مقام شما که بالاتر بود، چرا افعی به امیرالمؤمنین سلام کرد؟ پیامبر فرمود که امیرالمؤمنین دارای هیبتی است که افعی از او ترسید. ببین با امیرالمؤمنین چی درست میکنم؟ قیافه خشنی که حتی افعی از او وحشت میکنه و از ترس بهش سلام میکنه. وقت یاد امت میده، مثلا شما اگه پیروان امیرالمومنینید از اون افعی کم تر میسید بترسید ازش. حالا همین امیرالمومنین که اینقدر قیافش وحشتناکه، اگه روز قیامت وایسه که شفاعت بکنه، که ما از ترس باید فرار بکنیم، بله قیافه شفیع باید مهربان باشه. اینا تو بهار الانوار، این شاهدش کجاست در قرآن؟ آیا این دیگه قرائت میخواه؟ شما این کدوم قرائت از دین؟ ما آتشقال باید ریخت دور. حالا کی جرأت داره بگه آتشقال؟ ما مرتدیم دیگه. پس شنیدن حرفایی که تا حالا نشنیده اید یه مقداری صبر میخواد، یه مقداری هم البته اگه بی صبر باشید باید قهر کنید برید. مثلا اگه امشب یه آیه تفسیر شد و هفته دیگه مثلا شما نصفتون نیومدید، معلومه قهر کردید، یعنی مخالفه با این قرائت.
آیا همه یه رفتارهای پیامبر در قرآن مشخص شده منطبقه بر آیه؟
نه خیر، رفتارهایی که مربوط به وحی هست هم در قرآن هست، و رفتارهایی که مربوط به وحی نیست در تاریخ هست در قرآن نیست. ولی پیامبر نمیتوانسته کاری رو انجام بده تحت عنوان حکم خدا و بعد این به عنوان حکم خدا بماند در صورتی که آیه در قرآن نداشته باشه. نمیتوانسته دست دوز رو قطع بکنه، زانی و زانیه رو رجم بکنه، مگر اینکه حکم در قرآن باشه. حالا بعد به اون احکام که میرسیم، ما روی احکام صحبت میکنیم، بحث داریم که چرا حکم در قرآن هست پیامبر اجرا نکرده. مهمه دیگه این حکم ها چطوریست. خب آیه 50 رو شروع میکنیم. با این آیه آغاز میشه که شکافته شدن دریا، یعنی رودخانه نیل، برای بنی اسرائیل و موسی هست. و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. لغت هر چقدر هم که در وادی تشابه بره، از معنای حقیقی خودش خیلی دور نمیشه. شما این حدیث رو از پیامبر اکرم شنیدید که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، بله. خب پس اگر بخواهید لغت رو معنا بکنید باید بگید که پیامبر یک وردی به امام حسین خوند که تبدیل شد به چراغ و دیگه امام نه یه چراغ بود و این نور میداد و بعد هم چراغ شد کشتی. بله؟ کشتی هم کشتی نجاته. یعنی امام حسین رو دیگه وقتی ما تجسم میکنیم جلو خودمون یه انسان نیست، یه چراغ، یه کشتی. این کشتی هم هر کی میخواد نجات پیدا بکنه باید بره سوارش بشه. آیا کسی عقلا اینطور فکر میکنه؟ حتی مردم عادی؟ بله؟ مردم عادی وقتی بگویند که حسین چراغ راه هدایت به کشتی نجات است در این راه میپذیرن. یعنی باید سوار ایده، اعتقاد، راه، روش، حقانیت، فهم، درک، شعور، شجاعت، انسانیت و کلن اون خلیفت اللهی حسین شد، اون کشتی. بله. خب اگر که بگن که شما اگر رفتید در کنار دریای شمال یا جنوب در فلان نقطه شنا کنید، چون در اونجا شناگران ماهری هستند که اگر شما دچار اشکال شدید اینها دریا را می شکافند و خودشون رو به شما می رسانند. بله؟ یعنی چی؟ یعنی دریا نصف آبش میره اون ور، نصفش میره این ور، بعد شما میره تو خشکی، اینا میان شما نجات میدن. بله؟ ما که داریم این لغت ها رو به کار میبریم، چرا از دایره فهم و لغتی که خودمون هر روز به کار میبریم درباره بنی اسرائیل میریم بیرون و میگیم که شکافتن دریا یعنی موسی عصاشو زد به آب، یه تیکه رفت اونور، یه تیکه رفت اونور، اینا خشکی شد و نه آمدن. مگر دریا شکاف، شناگر دریا نمیشکافه؟ مگر نمیگیم کشتی های بزرگی که آب های قول پیکر را، موج های نمیدونم فلان را که قرآن که تودون عظیم اینها را میشکافند و میرن. حالا روی شکافتن، لغت شکافتن در فارسی که فرقه یفرقو در عربی است، شما برید و هرچه شعر و متن هست برای دفعه دیگه بیاری، وقتی که آوردید اینجا من از روش میخونم معنای آیه براتون دقیقا روشن میشه که ما دریا را بر بنی اسرائیل شکافتیم. دقت کردید در آیاتی که ببینید من هر جایی که غیر از لغت، غیر از عقلانیت، غیر از اون چیزی که در قرآن آمده پیامبر فهمیده امام ها توضیح دادن گفتم، من خواهش میکنم شما اعتراض بکنید، قهر نکنید، نگید اینم داره دین ما رو از اون میگیره، دین از دست رفت، چه شد فلان شد، آقای فلان هم یه جلسه خونش گذاشته که همه برن کافر میکنن. نه نگید، تحمل کنید. این آیات دقت کردید که بعضی از جاها خداوند خودش رو منفرد به کار میبره. بله؟ یه جاهایی خودش رو جمع به کار میبره، بعد مثلا میگوید که هو رزاق، یک او رزاق، یه جا میگه که نحنو نرزقکم و ایاهم، ما به شما روزی میدیم، ما خدا که یکیست، پس خود خدا هم برای خودش شریک درست میکنه، میگه ما باید جمع باشه. انا نحنو نزل نزک، تأکید هم میکنه انا و نحنو، دو تا جمع میاره، همانا ما خودمان ذکر را نازل کردیم و انا لهو لحافظون، این حافظونش هم جمعه، ما خودمان حافظ آن هسته. اینجا میگه فرق نا به کمال بحر، ما دریا رو بر شما شکافتیم. آیا تو تفاوت اینها دقت کردید که یه جا میگه انا یا انی، یه جا میگه انا و نحنو؟ چرا این تفاوت هست؟ مثلا میگه هو الخالق البارئ، مثلا خالق آفریننده است، تنهاست. ولا تخشوهم، ای پیامبر از اونا نترس، وحشو نه، از من بترس، اونا منفرده، تنهاست، اونا جمع، اینا تنهاست. ببینید خداوند میگوید که من جهان را آفریدم، من آفرینندم. در آفرینش کسی رو شریک خودش قرار نمیده، اما بعد از آفرینش که تمام به حالت استوا در میاد و بعد خدا بر عرش خودش مستقر میشه که میگه ما در 6 روز زمین و آسمان ها رو آفریدیم، بعد این خداوند بر عرش مستقر شد بعد از اون که آفرید در اون 6 روز. خب حالا این آفریده ها که توسط خدا خلق شدند، اینها جنود الهی هستند، اینها سربازان الهی هستند، اینها با خدا میشن ما. یعنی خداوند بدون وجود پیامبر اسلام قرآن رو نازل نمی کنه. پس خدا و پیامبر میشن ما. اگر که پیامبر اسلام هم مستمعینی در جهان نداشته باشد که اونها شنونده این پیام باشند، چه فایده داره؟ نزول وحی چه فایده داره؟ پس خدا و پیامبر و مستمعین میشوند ما. ما قرآن رو نازل کردیم، ما حافظیم، یعنی افرادی که پیرو این پیامبر هستند و در راه ما هستند و پیام ما رو گرفتن، اونا حافظ قرآن هستند، اونا قرآن رو حفظ میکنن، میشه ما. پس اگر خداوند نیرویی به بنی اسرائیل داده باشد که با این نیرو شنا بکنند یا سوار کشتی بشن یا کشتی بسازند و رود نیل را عبور بکنند، خدا این کار کرده، خدا دریا را شکافته، پس ما فرقنا بکم البحر، ما دریا را بر شما شکافتیم و نجیناکم من آل فرعون، و ما شما را نجات دادیم. یعنی ما که عقل به شما داده بودیم و موسی را راهنمای شما کرده بودیم و به موسی گفتیم که اگه نمیتونی در برابر فرعون بایستی فرار کن، بنی اسرائیل رو شبانه بردار و برو. بعدم میگه آل فرعون رو ما غرق کردیم و اغرقنا آل، اغرقنا ما کردیم، یعنی همون آبی را هم که ما آفریدیم جزء جنود الهی است. بله، اونها چون آمدند و بی پروا و بدون اینکه علمی داشته باشند و بدونن از کجای این آب باید عبور کرد، خودشون زدن به دریا غرق شدن. ما غرقشون کردیم چون ما آب را آفریده بودیم. اگر آب را ما نیافریده بودیم، اگر امواج آب را ما نیافریده بودیم، اگر خورشید و ماه را نیافریده بودیم که جذر و مد داشته باشه آب، که این امواج عظیم به وجود نمی آمد، پس یعنی من که خدا هستم با این نیروهایی که آفریدم میشیم ما غرقشون کردیم. چرا؟ نه نه خیر، شما وقتی قرار عبادت بکنید، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نه، اونجا فقط او رو باید بپرستی. در بکارگیری آفریده ها وقتی خدا میگه ما هست، یعنی جنود الهی. جنود الهی چند تا آیه ما راجع به جنود الهی داریم؟ از تستقیسون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم، انی من تنها، انی ممدکم به الف من الملائکت مردفین، اگر شما در برابر پروردگارتان استغاثه بکنید، وقت من که پروردگار شما هستم این استغاثه شما رو جواب میدم و با هزار ملک که در برابر شما صف کشیده ام شما رو کمک میکنم. امنی مومد دکن، ببینید این امداد رو ما گرفتیم، کمیته امداد، همینا امداد رسانی، خدا میگه من به شما مدد میرسانم. امنی مومد دکن، مومد اسم فاعله یعنی امداد رسان، مومد دکن اصلا باب افعال دیگه، اسم فاعل باب افعال، امد ده یومد دو امداد، اون وقت اینجا خداست. پس خدا وقتی که این ملائکه رو میفرسته، حالا میشه ما داریم کمکت میکنیم، من و هزار ملکم. توی آیه دیگر هم میگه به خمست آلاف من الملائکه، توی آیه دیگر میگه به سلاست آلاف من الملائکه. این آیات رو شما کنار هم بگذارید یک سمفونی داره. حالا فرصت نیست که من بهش که رسیدیم انشاءالله تو اون مجموعه روی این آیات اینطوری بحث میکنیم. من به طور کلی معتقدم که اگر که ما جمعی که اینجا هستیم بپذیریم که مثلا زبان عربی رو خیلی خوب نمیدونیم و بپذیریم که من که اینجا نگاه به این قرآن میکنم حداقل لغات رو میدانم، لغات عربی رو میفهمم، در این حد اقلی که من میدانم و به متون دیگر هم در زبان عربی مراجعه کردم و حد اقل 40 ساله که من روزی نشده که 3 یا 4 صفحه به زبان عربی نخونم، متن های مشکل قرآن زیباترین متن موجود در زبان عربی، خیلی مهم. همون هایی ببینید نیم خودمون گیر بندازیم که کدوم قرائت و کی میگه و چی میگه و از کجا میگه، بیام تو متن. خیلی قشنگه و یه آدم بی سواد نمیتونه این مجموعه رو به وجود بیاره، ایمان بیاریم نمیتون. و این هم یکی از ایمانهای به غیبه و راه پذیرفتن خیلی ساده است. اگر که 1000 نفر اومدن و گفتن که یک شهری به اسم لندن هست و ما نپذیرفتیم، نخیر نیست، ما که ندیدیم، کجا دیدیم؟ ولی هر کسی میاد چون که خونش توی یه خیابونی بوده، توی یه هتل رفته و تمام لندن رو نتونسته ببینه، یه نوعی تعریف میکنن. یکی میگه خیابونش اینطوریه چون مثلا 3 تا خیابون اطراف هتل خودش رو دیده، یکی دیگه میگه که خونهاش اینطوریه چون یه جای دیگه بوده. حال من وارد قضایایی که اتفاق افتاده برای خود من نمیشم که جالبه اینها، مخصوصا زمانی که لبنان بودیم. ولی حالا ببینید فرض بگیریم که این توریستایی که میارن مثلا یه عدهشون رو بیارن و شب ببرن فلکه یه تقچی تو صاحب ابن عباد اونجا بخوابوننش، فردام از اون ور شهر ببرنشون زینبیه و اونم اونجا اونا. بعد بره یه عجب شهر تو اصفهان هم چی بود فلان، یکی دیگه رو بیارن هتل کوثر بخوابونن، بعدم از این ور ببرن هم دروازه شیراز و یکی دیگه رو هتل شاه عباس بخوابونن و اینم مثلا مسجد چارباغ و میدون شاه و نم... ببخشید میدون شاه گفتم، ما قدیمی هستیم. در هر حال اینجا رو نشونش بدن اینها تعاریفشون از اصفهان متفاوت. بنابراین اگر که آمدند و یک فیلم کاملی از اصفهان و از لندن درست کردن و اووردن و همه جاشو نشون دادن، اون وقت شما یک ذهنیت کامل نسبت به اون شهر پیدا میکنید. قرآن اینطور است، ما باید که ذهنیت کامل نسبت به مجموع قرآن پیدا بکنیم و لازمش همونه که خود قرآن شروع میکنه کتاب رو با اون که لا ریب فی هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، این ایمان به غیب لازمه. از اینجا از این نقطه آغاز باید شروع بشه و الا اصلا ورود به این مقوله به جایی نمیرسه. حالا برگردیم سر مطلب. بنابراین مطلب تازه نیست. حالا شما، من خواهش میکنم این کار بکنید، در گلستان سعدی، در بوستان سعدی، در غزلیات سعدی، در غزلیات حافظ، در غزلیات صاعد، در اشعار مولانا، در اشعار منوچهری، در اشعار سنایی، در همه اینها، نمیدونم، ابوالسعید ابوالخیر، اینایی که هستن، عطار، خیام، اینها شکافتن رو پیدا بکنه. بعد بیاید توی ادبیات عرب، بله، و حالا اون رو کار نمیتونید بکنید، من اگه فرصت کردم، من اگه فرصت کردم براتون انجام میدم، اون وقت میبینید که فهم قرآن چقدر ساده است. ممکنه از شما سوال بکنه که پس معجزات چی میشه؟ معجزات کارهایی است که دیگران نتوانند بکنن و بالاترین معجز این است که یک انسان الهی قدرت غیر الهی در برابر خودش رو از پا در بیاره، این اعجازه، یعنی ناتوانش بکنه. این ناتوان سازی، یعنی درسته که موسی بنی اسرائیل رو برداشت و رفت، ولی حتی نتیجه این گریز غرق شدن آل فرعون شد، یعنی کشوند اونها رو به وادی نابودی. در خود این هم تشبیه هست، یعنی اعجاز میتواند به نقطه‌ای برسد که اگر معجز کننده، یعنی ناتوان کننده، پایدار و صبور و شکیبا باشه، قدرتی که در برابر او قرار دارد حتی در موقع تعقیب او، حتی در موقع زندان کردن او، محبوس کردن او، موجبات غرق شدنش فراهم میشه، از پا در میاد. اینا رو بگیرید از آیات قرآن. ما رو خوشحال باشیم که آل فرعون ریختن تو نیل نابود شدن، به ما چه؟ برای چی داره میگه قرآن؟ داره آموزش میده که این جریان‌های اعجاز آور همیشه ضروری تاریخه و همیشه باید ادعی در میان بشر باشند که ظلمه، خودکامه ها، مستبدان، مستکبران، خودخواهان، آدم کش ها که بالا گفت که یذبحون ابناءهم ابناءکم و یستحیون نساءکم، شما جوانهاتون رو اینها میکشن و زنانتون رو زنده میگذارن، شما بیاید دو نفرتون به اسم موسی و هارون برید اذهبا الی فرعون و قولا له قولا لینا عسى ان یتذکر او یخشا، باشد که پند گیرد یا بترسد. دنبالش هم دقت بکنید، اعلام شما در حین این که نرم است و فحاشی درش نیست و به خوبی سخن میگویید و به نرمی سخن میگویید، باید از چنان قاطعیتی برخوردار باشد که او یا پند بگیره و متذکر بشه و دست از این کارهاش برداره یا بترسه وحشت بکنه که حالا چه خواهد شد. اینا اندرزه، اینا روش هدایته. ما همیشه باید این نیروی اعجاز آور رو در جامعه داشته باشیم که حتی حاضر باشد برای اعلاء کلمت الله تمام نیروهاش رو به دریا بریزه و دریا رو بشکافن و خودشون رو به ساحل دیگری از نجات برسانن. ببینید چقدر زیباست قرآن. کدام هدایتگر میتواند به این زیبایی بشر رو هدایت بکنه که همیشه این تو جیبش باشه که حالا هر لحظه من الگو دارم، اینجا این اتفاق میفته من یوسفمو در زندان، اونجا اون اتفاق میفته من اصحاب کهفمو پنهان، اونجا اون اتفاق میفته میام از غار بیرون حرفم رو میزنم، اینجا این اتفاق میفته در برابر فرعون میایستم، اونجا اون اتفاق میفته از جلوی فرعون عقب نشینی میکنم. ولی نیروهامو هیچ وقت از دست نمیدم. همه جا نیروها بین اصحاب کهف با هم. یوسف سرانجام نیروهاشو دور خودش جمع میکنه. ای پدر یا عبته انی رأیت فی احد عشر کوکبا و الشمس و القمر لی ساجدین، در خواب دیدن. یه خوب تو رؤیای خودت رو لا تقصص بر کسی نگو، قصه نگو، بزن نه آموزش ها، کجا آدم باید حرف بزنه کجا نباید حرف بزنه، به کی باید بگه به کیا نباید بگه. هم تو میخونیم میریم اینا دیگه چه قرائتی داره؟ کجاشو میخوایم ببینیم؟ این با عقل فطری غیر اکتسابی هم درک میشه. چرا؟ برای این که میگوید به لسان عربی مبین، ما حرفمون رو به زبان عربی آشکار داریم روشنه، یعنی همون لغتی که مردم به کار میبرن، همون متشابهی که مردم به کار میبرن، همون چیزی که مردم از دریا میفهمند. حالا مردم نه همه مردم عادی، مردمی که زبان رو به کار میبرن. مردم عادی ممکنه تشابه رو متشابه رو نفهمه، به کارم نبره، ولی خیلی به کار میبرن ها، در وادی دیگری. بله، مثلا اصفهانی ها در مثل و در تشابه سگ را به کار میبرن. من بچه بودم، بچه که میگم مثلا 12-13 سال، و یکی از بستگان ما در این بیمارستان احمدیه بستری بود. خدا رحمت کنه، هم مرحوم میرزا احمد خان که حکیم قدیمی بود و مؤسس این بیمارستان بود که من یادم نمیاد، ولی پسراش دکتر محی الدین، دکتر حسن و دکتر نام سه تا پسرش بودن و دخترش یه دخترم داشت، هر 4 نفر در این بیمارستان کار میکردن. خب ارادتی هم داشتند و در واقع جزء روشنفکران دینی بودن. توی این اتاق یک دختر بچه هم بود که مادرش هم بالا سرش بود و این رو تخت خوابیده بود، آپاندیسش عمل کرده بودن و نگاه میکرد از پنجره به حیات و حیاتش هم قشنگ بود، درخت و اینا. بعد یه دفعه شروع کرد بگه که ماما سگه اومد، سگه اومد. و این برای من تعجب دید، سگ چیه؟ بعد مادرش گفت که روتا از این ور کن و حال به لهجه اصفهانی بیا روتا به من کن و گرفتش و سرش رو تو بغلش گرفت اینا. من خیلی حساس شدم که این جریان چیه. بعد متوجه شدم که پدر این 2 زن داره و این دختره چشمش به زن دوم پدرش که افتاد میگه سگه اومه. اینو کجا میخواید بعد اگر این داستان شد و هیچ زیرنویسی نداشت و توضیحی نداشت این سگه اومده چطور میخواید کشف کنی؟ ولی تشبیه داره به کار میبره، تشبیه عیناً به کار برده و جا افتاد. مادرش میفهمید چی میگه، ما نمیفهمیدیم. از وقتی میگه به لسان عربی مبین، یعنی یکی هست که بفهمه من چه تشبیهی دارم به کار میبرم، چی دارم میگم فلان. این خیلی حساس، بنابراین باید رفت و لغت رو و متشابهات موجود در لغت رو استخراج کرد و دانست. یه بار خدمتون عرض کردم که عبارتشم یادم رفت نشونتون بدم، شیخ محمد عبدو در المنار می نویسه، فکر کنم اینو براتون گفتم، که این علماء الازهر، الازهر مصر را بگه علماء الازهر، به جهت عدم تسلط به زبان و ادب عربی قرآن رو از بین بردن. دیگه بیش از اونها کسی هست که عربی بدونه؟ بیش از اونها کسی هست که عربی بخونه؟ بیش از اونها کسی هست که عربی درس بده؟ پس کجاش گیره؟ صرف و نحوش گیر نیست. اینه که نرفته ادبیات عرب رو زیر و رو بکنه و ببینه فرقنا در شعر عرب به چه معانی به کار رفته، در متون عرب به چه معانی به کار رفته. ترجمه میکنیم اون وقت ما، خب این حالا لطف الهی بوده، به سرچشمه ای وابسته این که این کارو کرده، یعنی سلطه ای که به ادبیات عرب داره بیرسید. وقت میتونه با شهامت بگه که فرقنا در این معانی. و السلام علیکم و رحمت الله.